ساعت 24. اینجا خرم‌آباد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو لرستان.
آغاز واکسیناسیون کودکان زیر 2 سال در 7 استان با رونمایی از 2 واکسن روتاویروس و نوموکوک. افزایش ایمنی کودکان در برابر بیش از 10 نوع باکتری عامل بیماری های گوارشی و ریوی.
دانشگاه های آمریکا همچنان عرصه تظاهرات و اعتراض در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی. بازداشت بیش از 3000 استاد و دانشجوی حامی فلسطین.
تشدید حملات رژیم صهیونیستی با تمرکز دوباره بر شمال نوار غزه. شمار شهدا از 35000 نفر فراتر رفت.
و بومیسازی دانش فنی تولید روانکارهای خودرویی با فناوری نانومیکرو. دستاوردی دانش بنیان با مزیت افزایش عمر محصول و کاهش مصرف سوخت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبرگی 24 رادیو ایران خوش آمدید. بنده میرزایی و همکارم خانم کرمی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
قدردانی رئیس جمهور از میزبانی مردم، مراجع عظام تقلید و مسئولان استان قم در سفر اخیر دولت به این استان. آقای رئیسی در جلسه هیئت دولت همچنین حفظ کرامت افراد را از شاخصه های مدیریت دینی خواند و به همه دستگاه ها توصیه کرد این اصل مهم را در اولویت خود قرار دهند.
رئیس جمهور در سخنانی حفظ کرامت افراد جامعه را از شاخصه های مهم مدیریتی دانست و از همه مسئولان دستگاه های اجرایی خواست با نظارت مستمر از رعایت این اصل مهم در دستگاه تحت مدیریت خود اطمینان حاصل کنند. آخرین جزئیات از توسعه و تامین منابع مالی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی هم موضوعی بود که وزیر نفت درباره آن توضیح داد. اوجی وزیر نفت
550000 بشکه نفت در سال گذشته افزایش پیدا کرد. تولید گازمون تقریبا نزدیک 30 میلیون رشد پیدا کرد. ما امسال ان شاء الله 79 پروژه نیمه تمامو به بهره برداری میرسونیم. ارزش اینا 16 میلیارد دلار. 300000 بشکه میانگین به تولید نفتتون اضافه خواهد شد. 34 میلیون متر مکعب گاز ان شاء الله به تولید گازمون اضافه خواهد شد. 60000 بشکه به پالایشگاه های ظرفیت پالایشی نفتمون. 6 میلیون تن انشاءالله به ظرفیت محصولات پتروشیمی اضافه خواهد شد.
این گزارش آقای اوجی هم گزارش خوبی بود. انشاءالله همین میزانی که میگید حاصل بشه، محصولش برای کشور درآمد باشه و ثروت آفرینی باشه. و این ثروت آفرینی امر بسیار مبارکی است که کشور امروز نیاز داره به این که بتونه درآمدها رو بالا ببره.
ثبت مقام اول برای وزارت نفت در همکاری با شرکت‌های دانش بنیان هم خبر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور بود. دهقانی فیروزآبادی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:
ما بهمن سال 401 یه موافقتنامه‌ای بستیم با آقای اوجی به ارزش 2 میلیارد دلار برای 4 سال برای تأمین بازار. امروز که خدمتتون گزارش می‌کنم بعد از 15 ماه 60% این قرارداد شده. از 7 قلمش 4 قلمش قرارداد شده با ارزش 550 میلیون دلار، معادل معادل صرف جوی ارزش 1.5 میلیارد دلاره.
وزیر بهداشت هم در این جلسه از رونمایی دو نوع واکسن و سند رایگان شدن درمان کودکان زیر 7 سال خبر داد. عین اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی:
دو نوع واکسن امروز رونمایی شد. سند رایگان شدن درمان کودکان زیر 7 سال هم امروز رونمایی شد. کار بسیار مهمی که در دولت مردمی شروع شد. در واقع کلیه کودکان زیر 7 سال به مراکز وزارت بهداشت مراجعه میکنن، خدمات بهشون داده میشه.
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم از به سرانجام رساندن سامانه معدیان و پایانه های فروشگاهی گفت. زهرا الفبایی، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایندگان مجلس به منظور تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم با کلیات طرح اصلاح برخی احکام مالیاتی موافقت کردند. همچنین با رأی نمایندگان، ایرادهای شورای نگهبان به لایحه موافقتنامه همکاری امنیتی و انتظامی ایران و قرقیزستان رفع شد.
برای آنکه چرخهای تولید بچرخد و مردم در میدان رقابت اقتصادی و تولید قدم بردارند، باید راه‌های فعالیت‌های اقتصادی تسهیل شود. یکی از این تسهیلات اعطای مشوق‌ها و یا معافیت‌های مالیاتی در راه تولید است.
مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های
نمایندگان مجلس با هدف کاهش مالیات بر تولید و پویایی و رقابت در فعالیت‌های اقتصادی با کلیات طرح اصلاح قانون احکام مالیاتی موافقت کردند.
تصویب شد.
این طرح گامی برای تسهیل سرمایه‌گذاری و تشویق مشارکت مردم در حوزه تولید است. پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:
یه بخش اون برمیگرده به همون راهبردهای حوزه مالیاتی که ما نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها که اثر مستقیم داره بر عکس مالیات از مردم به صورت مستقیم و غیر مستقیم رو کاهش بدیم و برنامه بلند مدت حوزه تصمیمات مالیاتی کشور رو با همین روکت دنبال کنیم که در دنیا هم همینه. یعنی ما مشوق‌هایی رو برای فعالیت‌های تولیدی اشتغال و تولید باید فراهم کنیم.
در ادامه دستور کار مجلس، لایحه کاهش ساعت کاری کارکنان دولت و دو روز تعطیلی در هفته بحث و بررسی شد. متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس:
کارمندان می توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعت کار خود را تا 1/4 ساعت کار روزانه حداکثر 10 ساعت در هفته تقلیل دهند.
مهدی یزدانپناه، نماینده دولت در صحن علنی مجلس:
ما دو روز تعطیلی نداریم عزیزان، ما خدمت رسانی اداری داریم که از شنبه تا چهارشنبه هستش. طبق این لایحه پنج شنبه بانک ها بازند، مراکز بیمارستانی، مراکز بهزیستی، عملیاتی، نظامی اینا باز هستند.
بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس مصوبه ای نداشت و در نهایت بررسی این لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد. فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
وزیر بهداشت همزمان با شروع طرح واکسیناسیون سراسری نوزادان در 7 استان گفت تزریق واکسن‌های پیناموکوک و روتاویروس از فوت حدود 1500 کودک در سال جلوگیری می‌کند. همچنین امروز از سند ملی درمان رایگان کودکان زیر 7 سال در مراکز دولتی رونمایی شد.
شروع می‌کنیم واکسیناسیون واکسن نموکوک و روتاویروس.
امروز چند طرح سلامت محور در کشور به صورت وبینار آغاز شد. اولین طرح واکسیناسیون کودکان زیر 2 سال در برابر دو بیماری پنوموکوک و روتاویروس بود. بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت:
در رابطه با واکسن نموکوک در کودکان در سنین 2 ماهگی، 4 ماهگی و 12 ماهگی این واکسن به صورت تزریقی استفاده میشه و در رابطه با واکسن روتا به صورت خوراکی هست و مثل واکسن فلج اطفال که خوراکیه.
قرار است در مرحله اول این دو واکسن در 7 استان کشور به صورت آزمایشی تزریق شود. سید محسن زهرایی، رئیس اداره واکسیناسیون وزارت بهداشت:
استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و ایلام خوشبختانه برنامه شروع شده و واکسن روتاویروس رو هم در 2 استان بوشهر و هرمزگان امروز افتتاحیه برنامه رو داشتیم.
طرح بعدی رونمایی از سند درمان رایگان کودکان زیر 7 سال بود. سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت:
این طرح مهر پارسال اعلام شد، بعد اسفند ابلاغ شد، چرا با تاخیر امروز رونمایی میشه؟
در مهر ما که اعلام شد هنوز مصوب نشده بود، در بهمن ما مصوب شد، در اسفند ما توسط دولت ابلاغ شد، الان کاملا در حال اجراست. ما خواستیم وقتی رونمایی بکنیم که در حال اجرا باشه، هیچ گونه بهانه‌ای برای اینکه در واقع بیمارستانی بخواد اجرا نکنه وجود نداره.
همچنین در صورت اخذ هزینه از بیماران زیر 7 سال باید هزینه اخذ شده به این بیماران بازگردانده شود.
بچه‌ای که به بیمارستان دولتی مراجعه میکنه هم تلفنش هست، والدین هم آدرسشون هست، همه اطلاعات هست و اگر درست باشه پولی پرداخت کرده باشن بهشون برگردونده خواهد شد، از خود وزارت بهداشت پیگیری میشه.
منابع اجرای درمان رایگان کودکان زیر 7 سال نیز قرار است از طریق بیمه ها تامین شوند. محمد مهدی ناصحی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت:
قطعا سازمان برنامه به عنوان متولی تامین برنامه ها این رو و بودجه تر این رو انجام میده. اگر به صورت متمرکز در اختیار بیمه سلامت بذارن کل مبالغ تر رو، قطعا بین بیمه ها بر اساس هزینه کردشون توزیع میکنه.
بر اساس آمارهای وزارت بهداشت در 2 سال گذشته 1000 تخت درمانی به تخت‌های درمان کودکان در کشور اضافه شده.
والدین کودکان زیر 7 سال در صورت مشاهده هر گونه اخذ وجه در مراکز دولتی میتونن شکایت خودشون رو به سامانه 190 وزارت بهداشت اعلام کنن. طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون اول قوه قضاییه در بازدید از واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی شمس‌آباد تهران گفت تصمیمات ما نباید برای مردم هزینه آور باشد. حجت الاسلام خلیلی افسود برخی مشکلات واحدهای تولیدی که در استان حل نمی شود باید در ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور مسئولان حل و فصل شود.
به شرطی بهت اجازه میدیم از بورس خرید بکنی؟ که دوباره بری توی بورس ورقتو عرضه کنی خودت تو خودت بخری.
چالش هایی از این دست مانعی برای رشد و رونق تولیده. ولی پور مدیرعامل شهرک صنعتی شمس‌آباد:
رشد تولید زیرساخت نیاز داره. زیرساخت اولش برق، زیرساخت دومش آب. مجلس محترم برای 2% آب شیرینی که بخش صنعت مصرف میکنه اومدن بندی گذروندن، مسببه گذروندن که اینو ابطال کنن، پساب جایگزین کنن.
نجفی عرب رئیس اتاق تهران:
فردی رو داریم که 5 تا 6 تا شرکت داره، یه دون از شرکتاش دچار مشکل بانکی میشه، چون از سیستم بانک مرکزی بسته میشه تمام ارتباطات بانکی اون مجموعه قطع میشه.
فخاری استاندار تهران:
وقتی ما در سیستم بانکی رجوع میکنیم تولید کنندگان در اولویت آخرند، معمولا کسانی از تحصیلات استفاده می کنن که نقش غیر مولد دارن.
رسیدگی به مشکلات تولید کنندگان نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران را به شهرک صنعتی شمس‌آباد کشاند. القاسم مهر رئیس کل دادگستری استان تهران:
نقض حکم خلعیت مساحت 364 هکتار از اراضی شهرک‌های صنعتی عباس‌آباد که بیش از 220 واحد صنعتی فعال در محدوده این اراضی مشغول به فعالیت تولیدی بودن انجام شد.
در ادامه معاون اول قوه قضاییه بر حل مسائل مبتلا به تولید با همکاری قوا تاکید کرد. خلیلی معاون اول قوه قضاییه:
طبیعتاً این بعضی از اینها که در استان قابل حل نیست باید بیا ستاد اقتصاد مقاومتی، در اونجا باید بررسی بشه با حضور مسئولین مرتبط و اونایی که مرتبط با این امر هستن، باید تشریف بیارن اونجا، ما در خدمتشون باشیم و بتونیم مشکلات رو بردنیم. حالا یه بخشش بخش اجرایی هستش، یه بخشش قضایی هستش، یه بخشش تقنینی هستش، ما بتونیم در اون ستاد گام‌های موثر بردنیم.
یکی از مهمترین چالش‌های پیشروی تولید کنندگان و صنعتگران ناترازی انرژی است که وزیر سمت برای رفع آن مشوق‌هایی را ارائه کرد. علی آبادی وزیر صنعت معدن و تجارت:
امتیازاتی رو برای تولید کننده‌های برق گذاشتیم، مثلا گفتیم هر کس بیاد نیروگاه بسازه از مالیات مثلا تا چند سال معافش می‌کنیم، بهش زمین مجانی میدیم، نمیدونم امکانات اینجوری، شهرک‌های ویژه تولید برق درست کردیم.
بهرامی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور خارجه گفت صلح، ثبات و امنیت کامل غرب آسیا تا زمانی که دو مسئله رفع اشغالگری و خلع سلاح هسته‌ای رژیم صهیونیستی محقق نشود، برقرار نخواهد شد. آقای امیر عبداللهیان در سومین نشست گفتگوهای ایرانی عربی که در تهران برگزار شد، با بیان اینکه امنیت منطقه جز با کشورهای منطقه حاصل نمی‌شود، تصریح کرد ناامن شدن بخشی از منطقه باعث ناامن شدن کل منطقه می‌شود. وزیر امور خارجه افسود فلسطین و منطقه عربی اسلامی به ثبات و امنیت پایدار نخواهد رسید مگر هنگامی که حقوق ملت فلسطین محقق شود. آقای امیر عبداللهیان تنها راه تامین حقوق ملت‌های منطقه و ملت فلسطین را ایستادگی و مقاومت دانست و گفت ایران برای تحقق آرمان ملت فلسطین از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
در ادامه حمایت‌های مردمی از اقدامات پلیس در برخورد با هنجارشکنی‌ها، اجتماع هزاران نفر از مردم گیلان برگزار شد. فرمانده کل انتظامی کشور در این اجتماع گفت در این جنگ شناختی برای حفاظت از عفت دختران و زنان ایرانی کوتاهی نخواهیم کرد. سردار رادان:
حیا و غیرت می‌تواند یک سپر برای مبارزه باشد. حتما دشمن به دنبال گرفتن سپر و سلاح از نفر روبروش، اون نفر کیان؟ مردم ایران اسلامی، زنان و مردان ما. این از اونجا شروع شد و این قصه پرقصه، این رمز و رازی که دشمن پی برد و شروع کرد، از آنجا شروع شد. پس مال یک روز و دو روز نیست و مال امروز و فردا هم نیست.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. در ادامه تظاهرات ضد صهیونیستی در شهرهای آمریکا، از جمله در دانشگاه‌ها، شمار بازداشتی‌ها به 3000 نفر رسید. بر اساس گزارش CNN، 50 تن از دستگیر شدگان استاد دانشگاه هستند. در نیویورک، پلیس با حمله به تظاهرکنندگان 100 نفر را بازداشت کرد. اعتراضات دانشجویی مراسم فارغ التحصیلی دانشگاه‌ها را هم تحت تأثیر قرار داده است. برخی دانشگاه‌ها از جمله کلمبیا و کالیفرنیای جنوبی مراسم را لغو کردند. در دانشگاه برکلی، دانشجویان حامی فلسطین در مراسم فارغ التحصیلی شعارهای حمایت از فلسطین سر دادند. در دانشگاه تگزاس هم بعد از پایان مراسم فارغ التحصیلی شماری از دانشجویان تظاهرات حمایت از فلسطین برگزار کردند. در دانشگاه ویرجینیا هم صدها دانشجو و استاد مراسم فارغ التحصیلی را به نشانه اعتراض به ارتباط این دانشگاه با رژیم صهیونیستی ترک کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داد پلیس در اورلاندو آمریکا در ایالت فلوریدا از گاز اشکاور و اسپری فلفل برای متفرق کردن تظاهرات مسالمت‌آمیز حامیان فلسطین استفاده کرد. بر اساس این گزارش بیشتر این تظاهرکنندگان زنان بودند و شماری از کودکان هم حضور داشتند.
اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه امروز شاهد شدیدترین حملات رژیم صهیونیستی بود. در حملات به این اردوگاه که صهیونیست‌ها دستور تخلیه‌اش را دادند، شماری از جمله 8 کودک شهید شدند. در شهر غزه هم بمباران یک خانه موجب شهادت و زخمی شدن شماری از جمله 9 کودک شد. کادر درمان و خبرنگاران از دیگر اهداف حملات بودند. در جنوب نوار غزه حملات به رفح موجب شهادت دست کم 16 فلسطینی و زخمی شدن تعدادی دیگر شد. ارتش رژیم صهیونیستی ساختمان‌های باقی مانده از فرودگاه تخریب شده رفح را هم ویران کرد. مناطق شرق دیرالبلح و اردوگاه المغازی در مرکز نوار غزه هدف گلوله باران قرار گرفت. طبق اعلام وزارت بهداشت فلسطین، شمار شهیدان نوار غزه به 35034 نفر و شمار زخمیان هم به 78755 نفر رسیده است. معاون دبیر کل سازمان ملل هم گفته جنگ در غزه به مرحله هولناکی رسیده و به لکه ننگی برای بشریت تبدیل شده است.
حزب‌الله لبنان در جدیدترین حملات خود به مواضع رژیم صهیونیستی از موشک‌های سنگین جدید خود به نام عماد مقنیه استفاده کرد. حزب‌الله اعلام کرده با این موشک پایگاه زبدین را مستقیم هدف قرار داده. حزب الله لبنان همچنین در عملیات دیگری سکوهای تازه تأسیس گنبد آهنین و پایگاه نظامی بیت هلال را هدف پهپادهای انتحاری قرار داد. حزب الله این حمله پهپادی را موفق ارزیابی و اعلام کرده سکوهای تازه تأسیس گنبد آهنین را کامل از کار انداخته است. همزمان گردانهای قسام در دو نوبت شهرک صهیونیست نشین سدیرود در اطراف نوار غزه را موشک باران کرد. قسام همچنین اعلام کرد در عملیاتی ترکیبی مبارزانش در شرق شهر جبالیا یک بمب را در میان نیروهای ویژه ارتش رژیم صهیونیستی منفجر کرده و یک نفربر صهیونیستی را نیز با گلوله تاندوم هدف قرار داده. در این حملات شماری از این نظامیان صهیونیست به هلاکت رسیده و شمار دیگری زخمی شدند. همچنین یک تانک مرکاوا و یک تانک مرکاوای 4 در شرق اردوگاه جبالیا از سوی مبارزان قسام با گلوله های یاسین 105 هدف قرار گرفت.
متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان با دستیابی به دانش فنی تولید روانکارهای خودرویی به تولید این محصول موفق شدند. در ساخت این محصول با بهره‌گیری از فناوری‌های نانومیکرو، مزیت افزایش عمر محصول و کاهش مصرف سوخت ایجاد شده است.
کسب دانش فنی برای محصولی صادراتی. عمادی، مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان:
از نظر آب هوایی ایران نسبت به کشورهای دیگه و خودروهایی که هستش متفاوت است. روغنی که باید توی این خودروها مصرف بشه باید بومی خود این کشور باشه.
روانکارهای صادراتی خودرو باید دستور ساختی سازگار با نوع موتور کشورهای مقصد را داشته باشند. از این سو دستورالعمل ساخت محصول باید استانداردهای صادراتی را قبول شود. ایروانی، مدیر کنترل کیفیت:
محصولمون از روغن پایه‌های سنتتیکی تولید شده و افزودنی هاشون هم اکثرا خب افزودنی های بعضی از افزودنی که الزام هستن که باید باشن، مثل دترجنتی، دیسپرسنتی، نقطه ریزششون یا وی آی ایمپروورشون که الزام هست، ولی این افزودنی که به عنوان جهت بالا بردن کیفیت و حفظ کیفیت و پایین آوردن عناصر سایشی و عناصر آینده تو مجموعه خودمون ایجاد کردیم و به دوز مناسب استفاده کنیم داخل روغن موتورمون که نتایجش تونسته نتایج جهانی رو پاس کنه.
افزودنی های روانکار صادراتی موجب شده تا در کنار کاهش استکاک بین قطعات خودرو عمر محصول افزایش یابد.
تستایی که داشتیم مثلا تو 5000، 10000، 15000، تو 15000 هم نتایج قابل قبول بود برای مهندسین.
این دستور ساخت برای روانکارهای چند درجه‌ای هم قابل استفاده است. عمادی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
مولو گریدا که روغنای تک درجه‌ای هستن، مولتی گریدا روغنای چند درجه‌ای هستن که ما در اصطلاح بهش میگیم روغنای اتومات، که میتونه این از 10 دبلیو شروع بشه و 0 و 20 و همه اینا رو شامل میشه.
دستیابی به دانش فنی که ارزآور شده.
سال پیش حدود 20 میلیون دلار صادراتش بوده. به 30 تا کشور دنیا صادرات داشتیم. هیچگونه ماده خامی رو صادر نکردیم ما. هر چی صادرات بوده روی بحث بسته‌بندی پکینگ بوده.
قیمت رقابتی برای صادرات یکی از مزایای تولید این محصول است.
حدود 30-40% ما پایین‌تر از دنیا واستادیم از نظر قیمت، چون مواد اولیه توی بحث پتروشیمی و توی بحث پالایشگاهی داریم.
وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
پنجمین کنگره جهانی حضرت رضا علیه السلام از امروز در حرم رضوی. اندیشمندانی از 30 کشور 80 مقاله را در 2 روز با موضوع عدالت محوری حضرت رضا علیه السلام ارائه می کند.
پنجمین کنگره جهانی حضرت رضا علیه السلام.
پنجمین کنگره جهانی حضرت رضا علیه السلام پس از 30 سال وقفه با شعار عدالت برای همه، ظلم به هیچ کس، 24 و 25 اردیبهشت در حرم رضوی برگزار می شود. عاملی، دبیر پنجمین کنگره جهانی حضرت رضا علیه السلام:
در افتتاحیه کنگره امیدوار هستیم که پیام تصویری رهبر معظم انقلاب پخش بشه و رئیس جمهور سخنران افتتاحیه خواهند بود. 3 نفر از مراجع اعظام، از آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله جوادی عاملی و آیت الله سبحانی، پیام کتبی خواهند داشت برای کنگره.
200 مقاله به دبیرخانه این کنگره ارسال شد. 100 مقاله از ایران و 100 مقاله به زبانهای انگلیسی، عربی و اسپانیایی از 35 کشور که 80 مقاله در این کنگره ارائه می شود. خوارزمی دبیر بخش بین الملل پنجمین کنگره جهانی حضرت رضا علیه السلام.
در فضایی زندگی می کنیم که حالا اگر تا چندی پیش لازم بود دلایلی بیاریم برای اینکه عدالت موضوع مهمیه، الان با وضعیتی که در فلسطین هست حداقل و فهمی که دیگه از موضوع عدالت و اهمیتش در جهان ایجاد شده، فکر می‌کنم دیگه خیلی دلیلی برای لازم نیست که بگیم چرا این مهمه. نکته بعدی اینه که اندیشه تمدنی امام رضا علیه السلام که ما خودمون راجبش کم میدونیم، یعنی ما در این دوره متوجه شدیم که حتی خود ما هم راجبش کم میدونیم، بسیار با تجربه زیسته مردم از ملت‌های مختلف قابلیت گفتگو داره.
دکتر ساندوهیرا از هلند یکی از ارائه دهندگان مقاله در این همایش است. موضوع مقالهش آموزه‌های امام رضا نسبتش با عدالت و آزاداندیشی و رهایی از ساختارهای ظالمانه است. او یک کتاب هم با همین مضمون نوشته. می گفت امام رضا سالهای قبل درباره دنیای جدید صحبت کرده.
من صاحب 25 کتاب با نقد امپریالیسم و استعمار ذهن‌ها توسط غرب هستم. امام رضا را از قبل میشناختم چون 20 سال قبل درباره تشیع و امام 12 مطالعاتی داشتم، اما مطالعات عمیقی نداشتم. با مطالعه کتابهایی که از دوستم گرفتم سخنان امام رضا را با نگاه استعمار ستیزی مقایسه کردم.
بالا تازه‌های ورزشی با اجرای همکارم آقای جعفری.
سلام، شبتون بخیر. پرونده یه هفته 27 لیگ برتر فوتبال ایران امروز با برگزاری 3 بازی بسته خواهد شد. بر اساس برنامه زوباهن اصفهان میزبان پیکان تهران خواهد بود. استقلال خوزستان با نساجی مازندران برابر هم قرار میگیرند و در آخرین بازی هفته استقلال تهران در ورزشگاه آزادی از فولاد خوزستان پذیرایی خواهد کرد. تیم ملی والیبال ایران برای شرکت در لیگ ملت‌های والیبال امروز عازم برزیل خواهد شد. هفته اول لیگ ملت‌های والیبال 2024 آخرین آوردگاه کسب سهمیه المپیک 1 تا 6 خرداد در شهر ریو دو ژانیروی برزیل برگزار میشه. بر اساس برنامه تیم ملی ایران به ترتیب برابر ایتالیا، آرژانتین، صربستان و کوبا قرار خواهد گرفت. در پایان مرحله مقدماتی این مسابقات بر اساس رتبه تیم‌های برتر در رده‌بندی 5 تیم جواز حضور در بازی‌های المپیک 2024 رو کسب خواهند کرد. خبر دیگر از والیبال این که در سومین دوره مسابقات لیگ ملت‌های آسیای مرکزی موسوم به کاوا در اسلام آباد پاکستان، تیم ملی والیبال جوانان ایران در دومین دیدارش 3-0 تیم ملی بزرگسالان افغانستان رو شکست داد. نماینده کشورمون که در بازی نخست ترکمنستان رو برده بود، امروز در سومین مسابقهش به مسافه قرقیزستان میره. در مهمترین مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا، در لیگ برتر انگلیس آرسنال 1-0 منچستر یونایتد رو شکست داد و با 86 امتیاز و 1 بازی بیشتر صدر جدول رو از منچستر سیتی 85 امتیازی گرفت. در لالیگای اسپانیا کادیز 1-0 خطافه رو برد. اتلتیکو مادرید با 1 گل از سد سلتا ویگو گذشت. در بوندسلیگای آلمان دارمشتات 6-0 از هوفنهایم شکست خورد. بایرن مونیخ 2-0 ولفسبورگ رو شکست داد. در سری آ ایتالیا لاتزیو 2-0 رصد امپولی گذشت. جنوا 2-1 بر ساسولو غلبه کرد. هلاس ورونا 2-1 مغلوب تورینو شد. بازی یوونتوس با سالرنیتانا 1-1 مساوی خاتمه یافت. در هلند فاینورد با حضور علیرضا جهانبخش 3-2 بر نایمخن فائق اومد. جریمه نقدی سرمربی فولاد خوزستان کاهش یافت. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پیشتر عبدالله ویسی سرمربی تیم فولاد خوزستان رو به دلیل مصاحبه غیر فنی و خارج از حوزه مسئولیت و اظهار نظر غیر مسئولانه و غیر حرفه‌ای علیه فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ مبلغ 2 میلیارد تومان جریمه نقدی کرد. این کمیته امروز با تعدیل قابل توجه مبلغ جریمه ویسی اون رو به تنها 50 میلیون تومان کاهش داد. سپاس از توجه.
برای فردا سامانه باریستا تقویت و تشدید میشه. بارش ها رو در بخشای شمال غرب، همچنین مناطق غربی کشور، جنوب غرب، سواحل دریای خزر، دامنه و ارتفاعات البرز خواهیم داشت. علاوه بر این بخش ها در مناطقی از مرکز و همچنین به تدریج شمال شرق کشور هم پیش بینی می کنیم که بارندگی اتفاق بیفته. هشدار سطح نارنجی هواشناسی صادر شده برای استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، استان اردبیل، گیلان، همچنین دامنه و ارتفاعات البرز در استان های زنجان، قزوین، البرز و تهران، بخشایی از کردستان، دامنه و ارتفاعات زاگرس مرکزی که بارش در این مناطق نسبتاً شدیده و میتونه منجر به آب گرفتگی معابر عمومی و جاری شدن سیلاب بشه.
و امروز دوشنبه 24 اردیبهشت 1403 هجری شمسی، 4 ذی‌القعده 1445 هجری قمری و 13 می 2024 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 3:23 و طلوع آفتاب ساعت 5:01 بام داده است.